درخت شب.
زمستان بود. یک رشته از لامپ‌های لختی که به نظر می‌رسید تمام گرما را هدر می‌دهد، ایستگاه کوچک سرد و سوزناک راه آهن را روشن کرده بود. کمی قبل‌تر در غروب باران باریده بود و حالا قندیل‌های یخ در طول پیش آمدگی سایبان ایستگاه شبیه دندان‌های کریستالی غول‌های شریری به نظر می‌رسید. به جز یک دختر جوان و نسبتاً قد بلند، کس دیگری در ایستگاه نبود. دختر لباس پشمی تیره و بارانی پوشیده بود و شال پیچازی هم روی سرش انداخته بود. موهایش که از فرق باز شده بود و به صورت منظمی در اطراف جمع شده بود، قهوه‌ای روشن بود و صورتش نسبتاً لاغر و باریک. اگرچه نه خیلی فوق‌العاده، اما جذاب بود. علاوه بر یک دسته از مجلات و کیف چرمی که با حروف برنجی رویش اسم کای نوشته شده بود، یک گیتار هم همراهش بود. وقتی قطار در حالی که بخار بیرون می‌داد و چراغ‌هایش نور زیادی از خود ساطع می‌کردند، از تاریکی بیرون آمد و در ایستگاه متوقف شد، کای اسباب و وسایلش را جمع کرد و سوار آخرین واگن شد. واگن قدیمی بود، با فضای پوسیده و رنگ رو رفته و صندلی‌های قرمز مخملی که دیگر چیزی از آنها باقی نمانده بود و جابجا شده بود و لایه چوب رویی هم کنده شده بود. یک لامپ مسی قدیمی از سقف آویزان بود که به فضا حالتی رمانتیک و ماورایی میداد. ابر سنگینی از دود سیگار در فضا جاری بود و گرمای داخل واگن، بوی بیات آشغال ساندویچ ها، توفاله های سیب و پوست های پرتقال را تشدید کرده بود. این آشغال ها به اضافه لیوان های یک بار مصرف، بطری های سودا و روزنامه های مچاله شده کف راه روی واگن پخش شده بود. از یک کولر آبی هم که در دیوار نصب شده بود، نهری بر کف واگن به راه افتاده بود. مسافران که کای هنگام ورود نگاه سرسری به همشان انداخته بود، به نظر نمی رسید که چندان از این اوضاع ناراحت باشند. کای در حالی که دماغش را گرفته بود، با سماجت زیادی با احتیاط مسیر راه رو را بدون مشکل خاصی از بین یکی دو جین مردهای چاق که پاهای فربهشان از صندلی‌ها بیرون زده بود طی کرد. دو نفر از آن دست مردهایی که نمی شود توصیفشان کرد، هنگام عبور کای چشمها را برگردانده و با علاقه خاصی به او نگاه کردند. یک کودک هم روی صندلیش ایستاده و فریاد می زد:
ای مامان، به این گیتار نگاه کن. این خانم، بیا یکم گیتار بزن.
تا اینکه تو دهنی از مادرش خورد و سر جایش نشست. فقط یک جای خالی بود. او این صندلی را در انتهای واگن که شبیه یک آلاچیق اختصاصی بود پیدا کرد. اینجا توسط یک مرد و یک زن که با تنبلی پاهایشان را بر صندلی خالی روبرو دراز کرده بودند اشغال شده بود. کای چند لحظه ای صبر کرد و بعد گفت:
ناراحت نمیشی اگه من اینجا بشینم؟
سر زن انگاری سوزن خورده باشد. به عنوان عکس العملی در برابر یک سوال ساده ناگهان بالا کشیده شد. با این وجود لبخندی بر لب نشاند و گفت:
خب نمیتونم بگم نه و تو رو سر پا نگه دارم عزیزم.
و پاهایش را از صندلی پایین آورد. مرد هم که به پنجره خیره شده بود و توجهی به آنچه که میگذشت نداشت، به شکلی عجیب پاهایش را از روی صندلی برداشت. کای ضمن تشکر از زن کتش را درآورد، نشست و کیف و گیتارش را در کنارش جابجا کرد و مجله ها را روی دامنش گذاشت. به اندازه کافی راحت بود، هرچند آرزو می کرد کاش بالشتی برای تکیه دادن داشت. قطار به راه افتاد. شبحی از بخار در برابر شیشه ظاهر شد. به آرامی چراغ های کثیف ایستگاه در پشت سر باقی ماند. زن گفت:
او پسر، چه جای گندیه، نه شهری، نه هیچ خراب شده ای.
کای گفت:
شهر چند مایل دورتره. واقعا؟ اونجا زندگی میکنی؟ نه.
کای توضیح داد که در مراسم تشییع یکی از عموهایش شرکت کرده بوده، عمویی که هیچ چیزی جز یک گیتار برایش باقی نگذاشته بود. البته کای این را نگفت.
کجا میرفت؟ اوه، به دانشگاه برمیگشت.
بعد از چند دقیقه که زن در تفکرات عمیقی فرو رفته بود گفت:
یه همچین جایی چی یاد میگیرین؟ بذار من بهت بگم عزیز جون، من خیلی چیزا یاد گرفتم و هیچ وقت توی دانشگاه هم نرفتم.
کای زمزمه کرد:
نرفتی؟
و بعد این بحث را رها کرد تا مجله ای را باز کند. نور برای خواندن کافی نبود و هیچ کدام از داستانها کمترین جذابیتی نداشت. از آنجا که نمیخواست در ماراتون صحبت کردن بیفتد، همچنان بیهوده به نگاه کردن به مجله ادامه میداد تا اینکه ضربه آرامی را بر روی زانویش حس کرد. زن گفت:
نخون، من احتیاج دارم با یه نفر حرف بزنم. طبیعتاً جالب نیست که با اون حرف بزنم.
و با انگشت شست به مرد ساکت اشاره کرد.
اون مریضه، کرولاله، میفهمی که؟
کای مجله را بست و برای اولین بار کم و بیش به زن نگاه کرد. زن کوتوله بود و به زحمت پایش به کف واگن می رسید و مانند بسیاری از افرادی که قامت نامتناسبی دارند، ساختار بدنی عجیبی داشت. به عنوان مثال سرش بسیار بزرگ بود. چنان سرخاب سفیدابی به گونه هایش مالیده بود که نمی شد از روی ظاهر صورتش بتوان حد زد که چند سال سن دارد. شاید 50 یا 55 سال. چشم‌های بزرگش آنقدر لوچ بود که واقعاً نمی‌شد مطمئن شد که آنها چه می‌بینند. موهایش را رنگ قرمز زده بود و حلقه‌های خشک و زخیمش هر کدام به اندازه یک در بطری بازکن بود. کلاه بزرگ بنفشش به صورت مسخره‌ای روی سرش به یک سمت خم شده بود و در قسمت پشتی کلاه هم یک دسته گیلاس‌های ریز دوخته شده بود. لباس آبی ساده و تا حدودی کهنه بر تن کرده بود و نفسش بو می داد.
تو می خوای با من صحبت کنی، مگه نه شیرینم؟
کای که این موضوع تقریبا برایش جذاب شده بود گفت:
حتما، البته که می خوای، شرط می بندم که می خوای. همینه که من از قطار خوشم میاد. آدمای توی اتوبوس یه مش معتادن که همیشه دهنشون بسته است، اما قطار جاییه که میتونی ورقتو رو کنی. این همون چیزیه که من همیشه میگم.
صدایش مثل یک مرد سرزنده بلند و نیرومند بود.
به خاطر اون من همیشه سعی میکنم که تو این صندلی ها بشینم. اینجا خصوصی تره، مثل یه کوپه شیک. مگه نه؟
کای تأیید کرد.
جالبه، مرسی که اجازه دادین اینجا بشینم. باعث خوشحالیه. ما همراهان زیادی نداریم، بعضی آدم ها اونو عصبی میکنن.
مرد انگاری که بخواهد حرف زن را انکار بکند، صدای عجیب و خسداری را ایجاد کرد و آستین زن را کشید. زن گویا با بچه ای سر به هوا حرف میزد.
ولم کن عزیزم، من خوبم، ما فقط یه همصحبت کوچولو داریم. خب حالا دیگه معدب باش، وگرنه این دختر خوشگل از اینجا میره. اون خیلی ثروتمنده، دانشگاه میره.
و چشمکی زد و ادامه داد:
اون فکر میکنه من مستم.
مرد در صندلیش فرو رفت و سرش را به سمت کای چرخاند و با گوشه چشم مشغول تماشای او شد. این چشمها شبیه یک جفت تیله شیشه‌ای به رنگ آبی مات بود که در گودی چشمها فرو رفته و به صورت عجیبی زیبا بود. حالا به استثنای قسمت‌هایی که دیده نمی‌شد، صورت بیمویش چیز خاصی برای گفتن نداشت. آنچنان بود که مثل خود او ناتوان از هر گونه عکس العملی در برابر کوچکترین حرکتی بود. موهای تیره‌اش به هم چسبیده و به صورت چتری نامنظم شانه شده بود. او شبیه کودکی بود که به روشی غیر طبیعی و ناگهانی بزرگ شده بود. پیراهن پشمی آبی رنگ کهنه‌ای به تن کرده بود و خودش را با یک اتکلون ارزان قیمت و معمولی بویناک کرده بود و به دور مچش ساعت میکی ماوسی بسته بود. زن تکرار کرد:
اون فکر میکنه که من گیجم و قسمت جالبش اینه که من واقعا گیجم. بیخیال، تو هم همچین کارایی میکنی، مگه نه؟
خودش را جلوتر کشید.
بگو، مکه نه؟
کای هنوز مبهوت مرد بود. جوری که مرد به او نگاه می کرد باعث آزارش می شد. اما با این حال نمی توانست چشمهایش را از او بگیرد. دختر گفت
همینطوره.
زن پیشنهاد کرد
پس بذار یه نوشیدنی بخوریم.
دستش را در کیف پلاستیکیش فرو کرد و یک بطری کوچک بیرون آورد. در حال چرخاندن در بطری بود که انگار فکر بهتری به سرش زده باشد. آن را به سمت کای گرفت.
هی یادم رفت که تو هم با ما شریکی. میرم چند تا لیوان خوشگل بیارم.
قبل از اینکه کای بتواند بگوید که نمیخواهد بنوشد، زن بلند شده بود و در راه رو به سمت آب سرد کن به راه افتاده بود. کای خمیازه‌ای کشید و سرش را روی شیشه قطار گذاشت و انگشت‌هایش سیم‌های گیتار را به حرکت درآورد. سیم‌ها صدای آرامی داشت، صدایی تسکین دهنده مانند مناظر جنوب که در تاریکی شب به صورت لکه‌هایی درآمده و با سرعت از برابر پنجره می‌گریخت. ماه شب سرد زمستانی بر بالای قطار مانند توپ درشت سفیدی به چرخش درآمده بود. و بعد بدون هشدار قبلی اتفاق عجیبی روی داد. مرد جلو آمد و به آرامی گونه کای را نوازش کرد. به رغم لطافت در انجام این کار نفسگیر، کای از جا پرید و نمی دانست که چه عکس العملی باید نشان دهد. چند فکر عجیب و غریب به سرش زده بود. مرد همچنان نزدیکتر آمد تا اینکه چشمهای عجیبش کاملا به چشمهای دختر نزدیک شده بود. بوی بد ادکلونش تهوع آور بود. گیتار تا زمانی که آنها نگاه‌های جستجوگرشان را رد و بدل می‌کردند ساکت باقی ماند. ناگهان حس ترحم نسبت به مرد در وجودش ایجاد شد. هرچند این حس نمی‌توانست بر حس بیزاری که از او داشت غلبه کند. چیزی در وجود مرد، یک چیز دست نایافتنی، چیزی که دختر کاملاً نمی‌توانست درک کند، او را به یاد چیزی می انداخت. چه چیزی؟ بعد از مدت کوتاهی مرد دستش را با جدیت پایین آورد و به صندلیش تکیه زد. پوزخند ابلهانه‌ای صورتش را پوشانده بود. گویا تردستی زیرکانه‌ای انجام داده و انتظار تشویق دارد. زن فریاد زد.
سرم داره گیج میره. سرم داره گیج میره گاف چرونه کوچولوی من؟
روی صندلی نشست و با همان صدای بلند ادامه داد
مثل یه جادوگر میچرخه. سگ خسته یوهو.
از تعداد زیاد لیوان یک بار مصرفی که با خود آورده بود دو تا را جدا کرد و ما بقی را روی دامن لباس دختر انداخت.
اینا رو خشک و سالم نگه دار. خب
تشنجی همراه با سرفه به او دست داد. اما وقتی سرفه ها تمام شد به نظر آرام تر می رسید. پرسید
دوستم واسط سرگرم کننده بود؟
و بعد مرد را در آغوش کشید.
اون خیلی بامزه است.
به نظر می رسید زن دارد از هوش می رود و دختر امیدوار بود که واقعا اینطور شود. کای در حالی که رویش را بر می گرداند گفت
من نمیخورم، من هیچ وقت نمیخورم، از مزهش متنفرم.
زن محکم گفت
خرابش نکن دیگه، یالا لیوان تو مثل یه دختر خوب بیار بالا.
نه لطفا نه.
به خاطر خدا بیارش بالا. فکر کن توی این سن عصبی باشی، وقتی همسن تو بودم خیلی با تو فرق داشتم.
اما
خنده موزیانه ناخوشایندی بر چهره زن ظاهر شد.
موضوع چیه؟ به نظرت من آدم خوبی واسه همراه شدن نیستم؟
کای گفت نه، سوء تفاهم نشه.
لرزشی در صدایش بود.
فقط این که من دوست ندارم کاری رو به اجبار انجام بدم. ببین، من نمیتونم اینو به این آقا بدم.
به اون؟ نه آقا جون، اون به اندازه‌ای که نیاز داشته گرفته. یالا عزیزکم شروع کن.
کای میدید که اصرار کردن بیفایده است. تصمیم گرفت که حرف زن را گوش کند. به لرزه افتاد. وحشتناک بود. چنان گلویش را سوزاند که اشک از چشمهایش سرازیر شد. سری و در لحظه‌ای که نگاه زن به او نبود، ما بقیه نوشیدنی را در سوراخ گیتار ریخت. مرد متوجه این کار شد و کای هم فهمید که او قضیه را دیده و با چشم به او اشاره کرد که چیزی به زن نگوید. اما کای واقعا نمی توانست بفهمد که مرد چقدر از این اشاره سر در آورده است. زن دوباره سخن گفتن را از سر گرفت.
او اهل کجایی بچه؟
لحظه ی گیج کننده ای بود. کای قادر نبود جوابی به این سوال بدهد. اسم چندین شهر به یک باره به ذهنش هجوم آورد. در نهایت خود را از این سردرگمی خلاص کرد.
نیولان، خونم نیولانه.
زن گفت
او اون همون جاییه که وقتی مسابقه شروع بشه میخوام برم. یه زمانی شاید 1923 میخوام واسه خودم اتاق کوچولوی خوشگل کف بینی را بندازم. حالا میبینی تو خیابون پیتر.
لحظه این مکس کرد. بطری خالی را کف واگن گذاشت. بطری در راه رو به راه افتاد و چند بار با صدای آزاردهندهی عقب و جلو رفت.
من تو تگزاس توی یه مزرعه بزرگ شدم. پاپام خیلی پولدار بود. ما بچه ها همیشه بهترین چیزا رو داشتیم، حتی لباسایی از پاریس، فرانسه. شرط میبندم که تو هم یه خونه شیک و بزرگ داری، باغم داری، گل و گیاه هم پرورش میدی.
فقط یاسه بنفش.
مأمور قطار وارد واگن شد و همراه با ورودش باد تند و سردی هم وارد شد که زباله های راه رو را به حرکت درآورد و هوای سنگین واگن را تا حدودی متعادل کرد. او سلانه سلانه قدم بر می داشت و گهگاهی برای پانچ کردن بلیط یا صحبت با یک مسافر توقف می کرد. از نیمه شب گذشته بود. کسی به صورت حرفه‌ای سازدهنی می زد. شخص دیگری در مورد صلاحیت یک سیاستمدار بحث می کرد. کودکی در خواب فریاد می زد. زن در حالی که سر عجیبش را تکان می داد گفت:
شاید اگه بدونی ما کی هستیم دیگه انقدر خودتو واسه ما نگیری. ما هیچ کسی نیستیم، حتی از اونایی که یه ذره شانس دارن.
کای خجالت زده و عصبی جعبه سیگارش را باز کرد و سیگاری را گیراند. از اینکه صندلی دیگری در سراسر این واگن خالی نیست ناراحت بود. نمی توانست حتی برای یک دقیقه دیگر این زن و مرد را تحمل کند. کای هرگز در موقعیت مشابهی قرار نگرفته بود. گفت:
اگه اجازه بدین من باید برم. حرف زدن با شما خیلی لذت بخش بوده، اما من به یه دوستی قول دادم که توی قطار ببینمش.
زن با سرعت زیادی آستین دختر را در چنگ گرفت و بریده بریده گفت:
مامانت هیچ وقت بهت نگفته که دروغ گفتن گناهه؟
کلاه از سر زن افتاد، اما هیچ تلاشی برای بازگرداندن آن انجام نداد. ناگهان زبانش بیرون پرید و لبهایش را خیس کرد و همانطور که کای سر پای ایستاده بود با قدرت بیشتری مچش را فشار داد.
بشین عزیزم، هیچ دوستی در کار نیست. ما تنها دوستای تو هستیم و اجازه نمیدیم تو ما رو ترک کنی.
باور کنین که دروغ نمیگم.
بشین عزیزم.
کای سیگارش را انداخت و مرد آن را برداشت. در گوشه ای جمع شد و مسحور حلقه های زنجیره دودی شد که از سیگار نیمه کشیده برمیخواست و از برابر چشم های توهیش رد میشد و بعد در فضا محو میشد. زن به آرامی ناله کرد.
چرا میخوای با رفتنت احساسات اونو جریحه دار کنی؟ تو که نمیخوای این کارو بکنی، میخوای؟ بشین، تو دختر خوبی هستی. او خدای من، چه گیتار خوشگلی، چه گیتار خوشگل مشکلی.
صدای زن در سر و صدای قطاری که از مقابل میامد محو شد و برای یک لحظه چراغهای واگن خاموش شد. در تاریکی پنجره‌های طلایی قطاری که از کنار واگن می‌گذشت چشمک می‌زد. سیاه، زرد، سیاه، زرد، سیاه، زرد. سیگار مرد مثل کرم شبتابی به نظر می رسید و حلقه های دود همچنان با آرامش بالا می رفت. در بیرون واگن زنگی با شدت به صدا در آمد. وقتی دوباره چراغ ها روشن شد، کای متوجه شد که انگشت های قدرتمند زن به دور مچش شبیه دستبندی دردناک شده است. بیشتر از اینکه عصبانی باشد، تعجب کرده بود. تصمیم گرفت که از مأمور قطار بخواهد صندلی دیگری به او بدهد، اما وقتی مأمور برای کنترل بلیطش آمد، انگار که لکنت گرفته باشد، نتوانست این درخواست را مطرح کند.
بله خانم،
گفت.
هیچی.
و او رفت. هر سه نفری که در انتهای واگن نشسته بودند در سکوت مرموزی فرو رفتند تا اینکه زن گفت:
من اینجا یه چیزی دارم که میخوام بهت نشون بدم عزیزم.
و دوباره دست در آن کیف پلاستیکی کرد.
بعد از اینکه یه نگاه به این پندازی دیگه خودتو واسه ما نمیگیری.
چیزی که او میخواست به کای نشان بدهد یک آگهی بود که روی کاغذ زرد و کهنه‌ای که به نظر میرسید یک قرنی از عمرش میگذرد چاپ شده بود. روی اعلامیه با خطوطی شکسته و بیش از حد فانتزی نوشته شده بود: ایل آزور، مردی که زنده دفن می شود. یک معجزه. برای بزرگسالان 25 سنت، کودکان 10 سنت. زن گفت:
من همیشه یه سرود روحانی می خوندم و بعد هم یک قطعه معجزه. بدجوری ناراحت کننده بود. بعضی از مردم گریه می کردن، به خصوص پیرا.
بعد واسه خودم یه دست لباس خوشگل گرفتم، یه شنل سیاه و یه دست لباس سیاه.
خیلی به هم می اومد. اونم یه دست لباس پرزرق و برق سفارش دامادی می پوشید و یه دستار هم به سرش می بست و کلی هم پودر تالک به صورتش می زد. می دونی ما می خواستیم تا جایی که امکان داره شبیه یه مراسم تشییع جنازه واقعی بشه، اما لعنتی این روزا مردم فقط دنبال یه مشت آدمن تا بهشون بخندن. بعضی وقتا واقعا از این که اون اینطوری کرولاله خوشحال میشم. شاید اگه اینطوری نبود احساساتش جریه دار میشد.
کای گفت:
منظورت اینه که با یه سیرک یا یه گروه نمایشی یا چیزی شبیه اینا کار میکنیم؟
زن در حالی که کلاه افتادهش را به سر جایش برمیگرداند گفت:
ناچ، ما تنها کار میکنیم. ما سال هاست که این کارو میکنیم. تو همه شهرهای جنوب هم برنامه اجرا کردیم. سینگاسونگ، میسیسیپی، سپانکی، لویزیانا، آلاباما.
اینها و اسامی دیگری که با ریتم خاصی مثل باران از زبانش میبارید.
بعد از سرود روحانی، بعد از موعظه، ما اونو می سوزندیم.
توی تابوت؟
یه جورایی. خیلی باشکوه بود. کلی ستاره سر تا سرش نقاشی شده بود.
کای که تعجب کرده بود گفت:
من فکر می کنم ممکن بود اون خفه بشه. چند دقیقه می سوزندینش؟
همش یه ساعت طول می کشید، چون اونا نباید می فهمیدن که این یه حقه است.
حقه؟
این کاری بود که ما شب قبل از نمایش انجام می دادیم. ببین، ما یه مغازه رو انتخاب می کردیم، هر جور مغازه‌ای که شیشه های بزرگ داشته باشه، و از مالکش می خواستیم که اجازه بده اون پشت شیشه بنشینه. و خب اون خودشو هیپنوتیزم میکرد، تمام شب صاف مثل یه سیخ بخاری اونجا مینشست و مردم میومدن و تماشاش میکردن. میترسیدن که اونا رو با خودش به جهنم ببره.
زن در حالی که صحبت میکرد آهسته انگشتش را در چشمش فرو میکرد و بعد گهگاه بیرون میآورد تا بررسی کند که چه پیدا کرده است.
و یه بار کلانتر سمج میسیسیپی میخواست.
ادامه داستان گیج کننده و بیمعنی بود. کای چندان توجهی نمی کرد. با این وجود هنوز تصویری واهی را در ذهنش تصور می کرد. یک تکرار مبهم از مراسم تشییع عمویش. حادثه ای که در حقیقت از اونجا که عمویش را خیلی کم می شناخت تأثیر کمی بر او گذاشته بود.
وقتی نگاهی گذرا به چهره مرد انداخت، صورت عمویش در حالی که سرش روی بالشت سفید ابریشمی توی تابوت قرار گرفته بود در ذهنش تداعی شد. نگاه همزمان به هر دو چهره، چهره عمویش و این مرد، باعث شد به این فکر کند که شباهت عجیبی وجود دارد. صورت مرد به طرز عجیبی هولناک بود، مومیایی شده، سکوتی مرموز، گویا واقعا در قفسی شیشه‌ای برای نمایش قرار گرفته است. خرسند از این که دیده می شود، بی علاقه به دیدن چیزی.
ببخشید، شما چی گفتین؟
گفتم مطمئنم که اونا به ما اجازه می دن از قبرستون شهرشون استفاده بکنیم، یا یه جایی شبیه اون که ما بتونیم نمایشمون رو اجرا بکنیم. اغلب تو یکی از اون قبرستونای پارتی که ریه‌هاشون رو پر از بوی مرده می‌کنه. هرچند کمک زیادی هم نیست، اما همونطوری که گفتم می‌خوایم یه کار بزرگ بکنیم. تو هم اگه فرصتشو داشتی باید بیای ببینی.
کای به دروغ گفت:
من عاشقش میشم.
من عاشقش میشم.
زن او را مسخره می کرد.
کی از تو پرسید؟
زن دامنش را بالا آورد و با شدت تمام در آسترش فین کرد.
باور کن در آوردن یه دلار هم سخته. حالا می دونی ما ماه قبل چقدر در آوردیم؟ 53 دلار. عزیزکم، تو مجبوری با همینم زندگی کنی.
دوباره فین فینی کرد و بعد با نظم خاصی دامنش را مرتب کرد.
خب، یکی از همین روزا پسرک محبوبم واقعا میمیره و بعد همه میگن اینا حق باز بودن.
در این لحظه مرد چیزی شبیه به دانه های هلوی رنگ زده ای را از جیبش درآورد و کف دستش گذاشت. بعد به کای نگاه کرد و بعد از اینکه مطمئن شد توجهش جلب شده، پلکایش را کاملا باز کرد و به روشی کاملا کریه و غیر قابل باور شروع کرد به فشردن و در آغوش گرفتن دانه. ابروهای کای در هم رفت.
اون چی میخواد؟
اون میخواد که تو اونو ازش بخری.
اما اون چی هست؟
یه تلسم عشق عزیزم.
صدای سازدهنی خاموش شد. صداهای دیگر، صدای خروپوف شخصی که بد خوابیده بود، بطری‌های خالی که هنوز بالا و پایین می‌رفتند، حرف‌هایی که در خواب زده می‌شد هم فروکش کرد و زوزه قطار واضح‌تر شد.
تو کجا می‌تونی عشق ارزون‌تری رو داشته باشی عزیزم؟
کای برای کشتن زمان گفت:
زیباست، منظورم اینه که جذابه.
مرد دانه را به شلوارش مالید و جلا داد. مرد سرش را به حالت دعا و گریه پایین آورد، سپس دانه را بین دندانهایش قرار داد، انگار که سکه نقره‌ای باشد آن را گاز گرفت.
تلسما همیشه برای من بدشانسی میارن، به علاوه لطفاً نمیشه بهش بگین این کار متوقف کنه؟
زن گفت:
او خیلی هم ترسناک نیست.
و بعد با صدای آرامتر از همیشه گفت:
او نمیخواد به تو صدمه‌ای بزنه.
بهش بگین متوقفش کنه لعنتی.
زن در حالی که شانه‌هایش را بالا میانداخت گفت:
من چی کار میتونم بکنم؟ اونی که پول داره تویی، تو ثروتمندی. تنها چیزی که اون میخواد یه دلاره، فقط یک دلار.
کای کیفش را زیر بغلش زد و به دروغ گفت:
من فقط به اندازه‌ای که به دانشگاه برگردم پول دارم.
به سرعت از جا برخاست و در راهروی واگن به راه افتاد. یک لحظه متوقف شد، انتظار اتفاق بدی را داشت، اما هیچ اتفاقی نیفتاد. زن آهی کشید و چشمهایش را بست. در نهایت مرد به جای خود برگشت و دانه را هم در جیبش گذاشت. کای در را بست و به سمت فضای باز بین دو واگن رفت. هوای بیرون به شدت سرد بود و او بارانیش را در صندلی جا گذاشته بود. شالش را باز کرد و دور سرش بست. هرچند قبلاً به سفری این چنینی نیامده بود، اما قطار از مناطق آشنایی گذر می کرد. درختان بلند، ناحیه مه گرفته و رنگامیزی شده با نور کدر ماه، سراشیبی های تندی بدون حتی یک دره یا یک سطح صاف. در بالا آسمان خشک و سرد بود، آبی بی نهایت دست نایافتنی، با ستاره هایی که اینجا و آنجا چشمک می زدند. از جایی که ایستاده بود می توانست بخاری را که از دودکش قطار بیرون می آمد و شبیه ابرها بود ببیند. در گوشه ای از جایی که ایستاده بود یک چراغ بادی روشن بود که سایه‌ای رنگی ایجاد کرده بود. سیگاری برداشت و سعی کرد آن را روشن کند. باد کبریت‌ها را یکی بعد از دیگری فوت می‌کرد تا اینکه تنها یکی باقی ماند. به گوشه جایی که چراغ بادی روشن بود رفت و دست‌هایش را حفاظ کرد تا بتواند آخرین کبریت را روشن نگه دارد. کبریت شعله گرفت، با شدت تکان خورد و مرد. با عصبانیت سیگار و قوطی کبریت خالی را پرت کرد. همه چیز دست به دست هم داده بود تا اوضاع را برای کای سخت تر بکند. مشتی به دیوار زد و بعد مثل کودک زود رنجی ناله سر داد. سرمای شدید باعث سردردش شده بود و او را ترغیب می کرد که به واگن گرم برگردد و بخوابد. اما نمی توانست، یا دست کم الان نمی توانست، و نیازی نبود که علتی برایش بتراشد، چرا که پاسخش را به خوبی می دانست. با صدای بلندی که بخشی از آن به دلیل این بود که مانع به هم خوردن دندانهایش شود و بخشی هم به این دلیل که می‌خواست مطمئن شود که این صدای خودش است، فریاد زد:
فکر می‌کنم الان توی آلاباما هستیم و فردا به آتلانتا می‌رسیم و من 19 ساله هستم و ماه اوت 20 ساله میشم و من دانشجوی سال دوم هستم.
نگاهی به تاریکی اطراف انداخت و امیدوار بود که نشانه ای از سپید دم را ببیند.
من از اون مرد متنفرم. اون وحشتناکه و من ازش متنفرم.
و در حالی که از حماقت خودش شرمنده و خسته تر از آن بود که از واقعیت فرار کند، ساکت شد.
می ترسید.
ناگهان حس کرد که چیزی مجبورش می کند زانو بزند و چراغ بادی را لمس کند. حباب قیفی شکل آن به طرز مطبوعی گرم بود و شعله های قرمز از بین انگشت هایش بیرون می تراوید و آنها را نورانی می کرد. گرما از انگشت هایش بالا رفت و در بازوهایش پیچید. چنان مشغول شده بود که صدای باز شدن در را نشنید. صدای کلیکتی کلک، کلیکتی کلک، کلیکتی کلک چرخیدن چرخ های قطار چنان زیاد بود که صدای قدم های مرد را نشنید. این حس غریبی بود که در نهایت دختر را متوجه حضور مرد کرد، اما دختر چند لحظه‌ای بدون اینکه به پشت سرش نگاه کند در همان حالت ایستاد. مرد ساکت و خاموش ایستاده بود، سرش به یک سمت خم شده و دستهایش در اطراف بدنش آویزان شده بود. دختر به چهره آرام و بیروح مرد که از نور چراغ بادی روشن شده بود نگاه کرد. کای حالا علت ترسش را می دانست. خاطره دوران کودکی از وحشت هایی که مدت ها قبل تجربه اشان کرده بود. عمه ها، آشپز ها، غریبه ها، هر کدام تمایل داشتند داستانی یا موعظه ای در مورد مرگ و اشباح نقل کنند. پیشگویی ها، ارواح، شیاطین و همیشه تهدید دائمی مرد جادوگر وجود داشت.
نزدیک خونه بازی کن بچه، وگرنه جادوگر میگیرتت و زنده زنده میخورتت.
مرد جادوگر همه جا زندگی میکرد و همیشه هم خطرناک بود. در شب، در تخت خواب، به پنجره اتاق ضربه میزند. گوش کن. دختر نرده ها را گرفت و خود را بالا کشید تا اینکه کاملا سر پا ایستاد. مرد سرش را تکان داد و دستش را به سمت در دراز کرد. کای نفس عمیقی کشید و با هم وارد سالن قطار شدند. هوای داخل واگن گرم و خواب‌آور شده بود. تک چراغی که در داخل روشن مانده بود، رنگ سرخی همچون غروب آفتاب ایجاد کرده بود. هیچ حرکتی جز حرکت‌های کند قطار و این سو آن سو رفتن روزنامه‌های باطل کف واگن دیده نمی‌شد. تنها زن کاملاً بیدار بود.
کاملا مشخص بود هیجان زده است و با حلقه های مو و گیلاس های کلاهش ور می رفت و پاهای فربه کوچکش را تکان می داد. از استرابی که داشت دائما جلو و عقب می رفت. وقتی کای نشست توجهی نکرد. مرد در حالی که یک پایش را به زیر خود جمع می کرد و دستهایش را روی سینه صلیب می کرد بر صندلی نشست. کای تلاش می کرد عادی جلوه کند. مجله‌ای برداشت. متوجه شد که مرد به او نگاه می کند و حتی یک لحظه هم نگاهش را از او بر نمی دارد. اگرچه این موضوع را می دانست، اما می ترسید آن را تأیید کند و می خواست فریاد بکشد و همه افراد داخل واگن را بیدار کند. اما امکان دارد که آنها واقعا نخوابیده باشند و نخواهند چیزی بشنوند؟ قطرات اشک در چشمهایش جمع شد. بزرگ شد و روی صفحه مجله ریخت و باعث شد تا کلمه ها به لکه های مبهمی تبدیل شود. با خشمی ناگهانی مجله را بست و به زن خیره شد. گفت:
میخرمش. اون تلسما میخرم. اگه فقط همینه. اگه تموم خواستت اینه.
زن هیچ پاسخی نداد. با بی تفاوتی لبخندی زد و رو به مرد کرد. همانطور که کای نگاه می کرد، شکل چهره مرد عوض شد و مانند سنگ گردی که به زیر آفتاب می رود، دور شد. رخوت گرمی دختر را در بر گرفت. هنوز کمی هوشیار بود که زن کیف پولش را برداشت و بارانیش را مانند کفنی روی سرش کشید.
صدا برداری و میکس آرش رستمی. انتخاب موسیقی رضا عمرانی. تهیه کننده راضیه هاشمی. سلام. لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.